بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. با عرض سلام و عرض ادب به ساحت مقدس یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان بیننده. با سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 45 قسمت از این سری برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت
هستیم. سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و عرض ارادت به محضر مقدس ولی عهد ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه رو تأملا و با تعمق مشاهده میکنند و با سلام خدمت حضرت عالی من در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر، در برنامه قبل بحث در رابطه با قصه توتی و زنبور بود که این آقا وجود نازنین پیغمبر رو علیه عزاد الله شبیه کرده بود به زنبور. در این رابطه توضیحات رو فرمودید، اگر امکان داره یه مختصر کوتاهی اصلا از خود این قصه بر بینندگانی که شاید این اولین برنامه‌ای که دارن میبینن بفرمایید و بعد ادامه بحث در خدمت.
عرض میکنم حضور شما که اون که مسجل و مسلمه، ایشون در مسئله فهم وحی گرفتار مشکل شده و چون نتونسته وحی آنگونه که هست در واقع دریابد حقیقتش رو، اونقدر که ما البته میتونیم دریابیم دیگه حقیقتی مطلب رو، ارتباط بین خدا و بین پیغمبر رو، رابطی که در این وسط این ارتباط برقرار میکنه، نتونسته بفهمه درست اینها رو، بنابراین به دست به توجیهات زده. البته این ساده اندیشیست، یعنی این نحوهی به اصطلاح سهلنگارانه ماجراست که بخوام بگیم ایشون به این علت داری حرفا رو میزنه. ولی به هر حال اول اینو بگیم که به هر صورت چون براش این حقیقت نامفهوم هست و متوجه نشده، رفته سراغ یه سری تعبیرات و توجیهات و اینکه اصلا قرآن ساختی خود پیغمبره. کل ماجرا اینه، یعنی پیغمبر درست مثل زنبور میمونه دیگه. زنبور اصلا چیکار میکنه؟ موادی که اطرافش هست میگیره تبدیل به عسل میکنه. خدا زنبور رو خلق کرده، مواد رو هم خدا خلق کرده، اما اثر رو در واقع به اعتبار خدا خلق نکرده. اثر یعنی یک کاری که داره زنبور انجام میده. حالا پیغمبر هم همینجوره، مواد رو خدا در اختیار پیغمبر قرار داده، خود پیغمبر رو خدا خلق کرده با یک سری امتیازات که بهش داده. این پیغمبره که با شخصیت والای خودش قرآن رو میسازه. این خلاصه ماجراست و گفتم بهتر از این میشه قرآن رو کمید. شما وجهه وحیانی بودن قرآن رو بخواید مخدوش بکنید، برای قرآن هیچی باقی نخواهد موند. ایشون این کار رو کرده. البته دنبالش ایشون در یک سری امور دیگه هم تشکیل کرده، بعض حالا تنها او قضیه نیست. مثلا نگاه کنید، و اگر جبرئیلی بوده، در همین توتی و زنبور صفحه 9،
اگر جبرئیلی بوده
او هم در قوه خیال نزد پیامبر مصور و حاضر می شده. پیامبر یه دیوونه بیشتر نبوده دیگه، گرفتار توهمات بوده، خیال میکرده که حالا فرشته‌ای به نام جبریل چه کرده بر او.
پس اینا باز زایده ذهن پیامبر.
بله، اصلا این او هم در قوه خیال نزد پیامبر توجه کردید حاضر میشده. این نفی خود آیه قرآن راحت بگم اصلا قرآن قبول ندارم. وقتی خود قرآن کریم اصلا این دوتا فرشته رو نام میبرد که در خود سوره بقره قرآن کریم اصلا نام برد این دوتا فرشته رو، من کان عدو لله و ملائکتی و جبریل و میکال، این خود قرآن داره نام میبره. قرآن داره شخصیت متوهم رو، متخیل رو عنوان میکنه که خیال پیغمبر داره درست میکرده. قرآن میگه این فرشتگان اولی اجنه هستن، بال دارن، مثل ثلاث ربا، دو تا و سه تا و چهار تا.
خب آقای دکتر، وقتی ایشون میگه قرآن زایده خود پیغمبره، زایده افکار پیغمبره، پس جبرئیل هم خود پیغمبر تو قرآن اسمش آورده.
بله همینطور میخوام بگم، میخوام بگم وقتی آمده بحث انکار مطرح شد، همه چیز آدم میتونه انکارش بکنه دیگه. سخن من اینه که شما چرا برنامه تو اینجوری اصلا چیدی که به اینجا برسه که قرآن زایده خود پیغمبره. حال بعد خواهیم دید برای پیغمبر چقدر ایشون خلاصه خرج و صرف میکنه، چقدر میبرتش بالا، چه فایده داره آقا این بالا بردن. پیغمبری که تصور میکرده، توجه کردید؟ تصور میکرده، خیال میکرده. اصلا خود قرآن هم که بر مبنای خیال باشه اصلا به کتاب به درد بخوره نیستش که، چون قبلا بحث خطاپذیر بودن قرآن رو مطرح میکنه. قرآن رو که ساخته خلاصه ذهن پیغمبر میدونه، جبرئیل و نذیرین هم که بحث وحی بوده همش منتفی میشه، خود قرآن هم که خطاپذیره. و دیگه چی باقی موند؟ یعنی باز هم خلاقیت قوه خیال بود که در را به روی جبریل میگشود، خیال پیغمبر جبریل درست میکرده و به او صورت و صفت میبخشید. و اگر کاری میکرد، یعنی جبریل اگر کاری میکرد، چون اصلا وجودش که اصلا اگر داشت دیگه، حالا کارش هم اگر دیگه خورده، اگر کاری میکرد جز این نبود که پیامبر را اعداد کند تا خود به علم اصیل برسد، پیغمبر رو آمادش کنه خودش بر علم در بیاره بیرون. باز بحث آوردن وحی از سوی خدای متعال برای پیغمبر اصلا مطرح نیست اینجا. یعنی شما اصلا در طول مدتی که با دشمنان دین و اسلام برخورد داشتید هرگز چنین مطلبی شما شنیده اید؟ یا دشمن دشمنه، نقاب زده چهره، نقاب برداشته از چهرهش، میگه من شما اصلا قبول ندارم، پیغمبرت رو، یه پیغمبر علی آس بلا فرد دروگوی بوده، تو که پیغمبر رو انقدر داری میستایی، این ستودنش باید به اینجا منجر بشه؟ خودش متوهم بوده براش جبریل، متخیل بوده براش فرشته‌های دیگر، اینه قرآن ساخته ذهنشه، قرآن ممکنه تو قرآن ما اشتباهات پیدا کنیم. این چه کوبیدنی که تو از قرآن داری میکنی و چه دشمنیست که با قرآن کریم داری؟ ممکنه سابقه هم دیگر میدونیم که آخه خانواده اینجور بودن، تحصیلاتت اینجور به تو حکم کرد که این حرف رو بزنی. واقعا چه عاملی باعث میشه که انسان اینجور از جای خودش در بیاد بیرون؟ دو تا کلمه که این طرف و اون طرف آدم بره یاد بگیره، اینجور حالت منیت پیدا بکنه که خلاصه بیاد و قرآن رو به این فرم و به این سبک بکوبتش. خب دستمایه اصلی او همون جان پاک و زندگی پر آزمون و دل دردمند و خیال هنرمند اوست که جبریل را هم به زبان دینی به آستانه عقل او میکشاند. به زبان دینی، جبریل وجود خارجی نداره، بودا چون دین گفته منم اینجا نام میبرمش، و او را به رؤیت حقایق واپسین و بازخوانی تجربه زندگی موفق میکنه. پس نگاه کن، جبریل اگر باشه، تازه پیغمبر جبریل رو به آستانه عقل خودش میکشونه تا بهش این حرفا رو یاد بده. خلاصه یعنی پیغمبر آماده بشه برای گفتن این حرفا.
این متن، الان این متنی رو که شما قرائت فرمودید خدمت شما عرض کنم که تمامش برمیگرده به کسی که یا حالت هنرمند داره، که یا نقاشه یا شاعره، این الفاظ برای یه همچین شخصیت هایی
میکنه. همینطوره، همینطوره. و حالا که کتابی که با داریم صحبت میکنیم اصلا شأن پیغمبر، ما علمناه و شعر و ما یم بقیله، اصلا توی خدمتانی پیغمبر اکرم نیست، توی این کاتگوری اصلا قرارش ندید، توجه بر بودید. داره پیغمبر معرفی میکنه. البته من عرض کردم به شما که اگر بخوایم یه خورده خلاصه چیز کنیم، یه خورده ناز و کندیش بشویم، گمان میکنم که این داره جاده آماده میشه برای خیلی حرفای دیگر. ایشون حالا در تشیع بحث میکنه، اول تو اونجا خدشه میکنه، تو مسلمان ها تشکیک میکنه، در خود پیغمبر و قرآن تشکیک میکنه. بعید نیست که آیندهی مطلبه
یه دین جدیدی رو
مطلب کنه، خدایی هم که معرفی میکنه غیر از خدای خود قرآن کریمه، خدایی که در همه چیز پیدا میشه، این خدا جوهره الوهیت در همه چیز پیدا میشه، این هم خداشه دیگه، باید یه چیز دیگری باشه. آقای سبحانی میگه من تعجب میکنم که چطور رادیو هلند میاد با ایشون خلاصه مصاحبه میکنه، سابقه او در دشمنی با اسلام کاملا روشن هستش. میاد این حرفا رو میزنه، مصاحبه میکنه که این بزرگوار هم بیاد توی میدون برای شهرت و برای موقعیتی که داره یه سری حرفای اینجوری بزنه. جبریل خود پیغمبر درست کرده، در صفحه خیال پیغمبر حاضر میشده، پیغمبر شخصیت درونش قرآن رو ساخته، داستان از این قبیل دیگه. اینا حرفای خیلی ساده ای نیست به نظر من. یعنی گوینده این جملات مشکل داره به لحاظ اعتقادی و باور قطعا و یقینا. آیا معقولتر و طبیعیتر نیست دنبال احمد رده که گمان کنیم صفحه 13 شخصیت نیرومند پیامبر همه کاره بود، هم کاشف بود هم مدرس، هم گوینده هم شنونده، هم واضح هم شاره. یعنی خداوند فقط معلم فرستاده بود. این هم رو دروازی که اسم خداوند درش رو آورده، خدایی وجود نداره که. خدا معلم فرستاده، بقیه همه دائر مدار تجربه ها و واکنش های معلم بوده، خود او ساخته، خود او بیرون داده. این معلم چنان مهیا و مجهز بود که نیک میداند چه بکند و چه بگوید و البته بشر بود با همه احوال بشری. گاه دروس عالی میداد و گاه اسیر شاگردان شیطان میشد، گاه بر سر وجد میآمد و گاه دچار ملال میشد، گاه سخن را پس میکرد و گاه اوج میگرد. اینا همش کار خودشه. به قول شما حالات وحی برای پیغمبر نقل کردن، ولش اونا را هم رو اینا چی چیه؟ ساخته هر بند که چون زنبوری از همه چیز علیاذ بالله، چون زنبوری از همه چیز تقضیه میکرد و این همه چیز حتما همه رخدادهای محیطی بود. از کشفهای متعالی معنوی و از پرسشها و واکنشهای شیطنت‌آمیز و خصمانی مخاطبان و از معلومات خود هیچ چیز از خدا دریافت نمی کرد. و البته سررشته نهایتاً زحمت کشید، سررشته نهایتاً به مبادی عالیه و از آنجا به مبدأ المبادی و غایت الغایات می رسید که برگی بی اذن او از درخت نمی افتد و زنبوری بی وحی او اصل نمی دهد. کار اون تش برسه به اینکه خدایی هست که پیغمبری خلق کرده، این پیغمبر رو به عنوان معلم فرستاده، بقیه خلقش کرده. این معلم هر چه بکنه خودش کرده دیگه. اون باز مثال زنبور زدیشون دیگه، از مواد استفاده میکنه اصل میره بیرون. این اصل مال خود پیغمبره، نگی ثمره وحیه، نه ثمره وحی خارجی نیست، مال شخص پیغمبره. باز اما فقط صورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال خلاق پیغمبر است، چون قرآن میگه فرشتگان بال دارن، این میگه خودش خلق کرده، محصول مخلوق خیال پیغمبره. صورت لوح و قلم و عرش و کرسی هم چنین است. اینا را معمه را خلاصه فاتحش را خونده. آنها هم حقایق بی صورت دارن. کجا میدونی شما اینو؟ حقایق بی صورت چطور خودشون به شما عرضه کردن و جلوه کردن؟ چطور؟ رمیدی مدب رو که بر پیامبر چنین می نمایند. نار و هور و صراط و میزان نیز چنینند. همش تو صفحه خیال پیغمبره، توجه کردی؟ همه از خزانه عقل و خیال پیامبر برمیخیزند و معانی بی صورت را در آغوش میکشند. تو رو به خدا نگاه کن، چی چرا چی رو در آغوش میکشه آخه؟ نور و نار و هور و همه اینها چی داره کیو در آغوش میکشه؟ درستش کنیم اینجا، پیغمبر در آغوش میکشتش؟ نمیدونم. این صورت ها معانی در آغوش میکشن، معانی صورت ها رو در آغوش میکشن، اونم که صورت ندارن که آخه. ساده ترین بحث این که شما از کجا فهمیدید که اموری که در ذکر کردیم ما اینا همه چی هستن؟ حقایق هستن بدون صورت. همین از کجا فهمیدید؟ شما از کجا مطمئن شدین که اینا حقایق بی صورتی هستن؟ لوح و قلم و عرش و کرسی و نظیر اینها، و این به این شکل برای مردم داریم بیان میکنید. و خلاصه کلام، فاتحه دین و قرآن و پیغمبر و همه چیز رو با خیلی راحت خونده اید شما دیگه. ببین وقت داریم؟
چقدر دیگه وقت داریم؟
بسیار خوب. همین چالش ها و پرسش ها بود که روان او را بیتاب و چالاک می کرد و آتش نیاز و تقاضا را در او دامن می زد و او را به آستانه کشف می رساند تا پاسخهایش را از فرشته وحی دریافت کند. فرشته وحی که فاتحش خونده شد که همین تو دو زنبور ها ببینید چند جور حرف می زنه. فرشته وحی جبریل بود که در خیال پیغمبر درست می شد. چیز که خیالی است و متخیله، چی کار میخواست بکنه؟ پاسخ پیغمبر میخواست بده. و این چند گونه گویی رو شما نگاه بکنید. کشف های مطلب کشف پیغمبر با فرشته و چطوری جمع میشه اصلا؟ کشف مال خود پیغمبره، فرشته و توی مثلا چی کار هست؟ ولی میگه نه، میخواست پاسخهاش رو از فرشته و دریافت بکنه. باری این شخصیت بدی با قلبی بیدار و چشمی بینا و ذهنی حساس و زبانی توانا صنع خدا بود. این دیگه آخر سخنه. و باقی همه صنع او. قلب بیدار، چشم بینا، زبان گویا، تمام اینها رو خدا به پیغمبر داده بود. اینا رو فقط بهش داده. اما آنچه گفته است آیا کار خداست؟ نه. و باقی همه صنع او و تابع کشف و آفرینش هنری وی. ارتباط با خدا بی ارتباط تموم شد. محمد کتابی بود که خدا نوشت و محمد کتاب وجود خود را که میخواند قرآن میشد. بازم وحی نیست دا، کلام خدا نیست، داره کتاب وجودی خودش رو خودش میخونه. اسمش پیشه چی میشه؟ وحی. و قرآن کلام خدا و محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد و قرآن کتاب خدا بود. اینا باید جمعش کنیم با هم دیگه. نه، اساسا محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم رو خدای متعال خلق کرده، امکانات رو به او داده، دیگه بقیه هر چه که بیان شده به شکل بحث اعجازی، بحث وحیانی، قرآن، ماورا، فرشته وحی، تمام اینها محصول ذهن خلاق پیغمبر اکرمه. خود پیغمبر خلق کرده است. دقت بفرمایید، حالا این کلمات تا چه میزان میتواند ما را در جهت تثبیت اعتقاد مذهبی کمک بکنه تا چه میزان، یا نه اون اعتقادی هم که از همه رو به دست خلاصه ویرانی و خرابی میده و ایشون این کارو کرده. حق است کسانی که در مورد ایشون بدن اظهار نظر کردن، درست گفتن که تو شروع کردی به کوبیدن مذهب. حالا میخونیم اظهار نظرها رو. تو شروع کردی به کوبیدن مذهب، این جرأت و جسارت رو داشتی که بری مذهب رو بکوبی. اینا افراد ضد دین و مذهب بودن، یعنی کارهای ایشون آنچنان دستخوش داشته که باید ضد مذهبی ها بهش بگم باریکلا تو جرأت به خرج دادی. در یکی از این اظهار نظرها نویسنده میگه شما رو قسم میدم به همین مقدسات عالم که سروش رو نگه دارید تا در آینده بتونه آنچه را که میخواهد بگوید بگوید. یعنی منتظرند خیلی ها که در آینده تومار دین توسط آقای دکتر عبدالکریم سروش برچیده شود. اینا رو اشاره برای خواهیم خوند که بلا مدرک نباشه، که میگه تا حالا یک کلم بدون مدرک ما نگفتیم، ما رو کتابای خودشون گفتیم دیگه. خلاصش اینه، دستخوش و باریکلا و زهازه رو کسانی به ایشون میگویند که به مذهب اعتقادی ندارند تعریف کردن. مارتین لوتر گفتن، هرچی گفتن، خلاصه اومده، خلاصش این اومده دین رو بکوبه. اونا هم فهمیدن. نظر من هم همینطوره. شما وقتی که پیغمبر رو از قرآن جدا کردی به عنوان وحی الهی، که قرآن وحی الهی نیست، ساخته وجود شخص پیغمبر هست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که قرآن به درد نمیخوره، چون امکان خطا هم درش هست، چون ساخته ذهن یک بشر بیشتر که نیستش که. تازه خودشون صریحا گفتن که امکان خطا در گفتار خدا یعنی قرآن کریم البته وجود داره. اگر این چنین باشه به چه مناسبت بنده باید دنبال کتابی به نام قرآن برم؟ اصلا نمیرم کتابی که ممکنه منو گمراه بکنه، چون راه های به اصطلاح خراب رو میخواد نشون بده چون درش اشتباه وجود داره دیگه، و سراغش نمیرم. این چیزی هست که دشمنان دین ما میکنن و ایشون در مسیری قدم گذاشته است که دقیقا خاص دشمنان دین ما بوده است. خدا آقابا تمام رو خیر کنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. انشاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه آینده هم خدمت جناب آقای دکتر فریدونی خواهیم بود و ادامه بحث رو از کلام ایشون خواهیم شنید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.